من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با پذیره نویسی بود، یعنی ما گفتیم برای این که بتونیم به درستی بحث شرکت های سهامی رو تحلیل کنیم، خوبه که از مبدا شروع کنیم. مبدا شرکت های سهامی چی بوده، چجوری تشکیل شده، و شاید بتوان گفت که اصلا راه حل بحث شرکت های سهامی نسبت به زمان پیدایشش و اون چیزی که الان اتفاق میفته دو تا راه حل متفاوت باشه، ولی خوبه که از زمان پیدایشش ما پیگیری کنیم تا دقیقا بفهمیم که شرکت های سهامی چیست و چگونه به وجود اومده. من دیروز پذیره نویسی رو توضیح دادم خدمتتون که چه مرحله از مراحل تکون شرکت های سهامی است، و به این نکته پرداختیم که از منظر حقوقدان ها کلن این بحث چیه. عرض کردم که دو تا نظر کلی در این قضیه وجود داره. عده معتقدن که این یه قرارداده، چون معتقدن که یه قرارداده علل قاعده باید طرفین داشته باشه، به دنبال طرف دوم این قرارداد گشتن، که عده گفتن که شرکت هست که به نمایندگی مؤسسین به نمایندگی از شرکت میکنن، عده دیگه خود مؤسسین گفتن، ولی بس همینجا ناتمام موند. آیا اسکینی میفهمن پذیره نویسی در حقیقت به انعقاد قراردادی منجر میشه که برای پذیره نویس هم ایجاد تعهد میکنه و هم ایجاد حق؟ عرض کردیم که وقتی که مؤسسین بخشی از سرمایه رو در یه حساب بانکی به ودیعه گذاشتن، بعد برگه تعهد سهام نزد همون بانک نسبت به همون حساب وجود داره، اونها اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامی پذیره نویسی رو به اداره ثبت شرکت ها میدن. وقتی که در روزنامه مطرح شده، اون روزنامه که خودشون تعیین کردن، بحث پذیره نویسی اعلان میشه، اونایی که میخوان پذیره نویسی کنن به بانک مربوطه مراجعه میکنن، بعد اونجا برگه تعهد سهم رو پر میکنن، که اون برگه تعهد سهم بر اساس اون چیزی که مؤسسین پیش بینی کردن، یه بخشی رو باید نقدی بدن یا تماما باید نقدی بدن، و یه بخشی رو میتونن نقدی باشه و میتونن قسط بر اساس همونی که مؤسسین اعلان کردن. اینجا پذیره نویسی شکل میگیره. حالا من این نکته رو همینجا بگم. به هر حال این بحث در میان حقوقدان ها وجود داره که تشکیل شرکت سهامی از کجا ایجاد میشه. تقریبا متفق القولن که تشکیل شرکت سهامی بعد از مجمع عمومی مؤسسین شکل میگیره، که عرض کردم این همون صریح ماده 7 بود. حالا اون ماده 7 رو شما تو اون گروه فقه و شرکه گذاشته بودن آقای حسینی، مثل که تو گروه خود درسن بذارن، خوبه که رفقا ماده 7 داشته باشن. ماده 17 میبخشید، من اشتباه کردم، ماده 17 رو اونجا هم بذارید. تو ماده 17 صریح این بود که وقتی اتفاقات رخ بده شرکت سهامی تشکیل می شود، ولی این احتمال دور از ذهن نیست برای حقوقدانها که شرکت سهامی اون زمانی شکل می گیره که اجازه پذیره نویسی بهش می دن. به خاطر این بعضی ها در صدد اثبات و جمع ادلن برای اینکه شکل گیریه شرکت سهامی بعد از برگزاری مجمع مؤسسینه، دنبال اثبات این قضیه، دنبال اثبات این قضیه، یعنی احتمال این که ما بگیم شرکت سهامی از اون لحظه‌ای که اجازه پذیره نویسی دادن منتفی نیست براشون. این مسئله در بحث ما و تحلیل فقهی و حقوقی خیلی دخالت داره. این اگر بگیم از لحظه‌ای که اجازه پذیره نویسی رو دادن شرکت سهامی شکل گرفته، پس شرکت سهامی خودش میتونه طرف قرار داده ما باشه. ولی اگر بگیم در زمان پذیره نویسی شرکت سهامی شکل نگرفته است، پس شرکت سهامی خودش نمیتونه طرف قرار داد باشه، پس بعد حتما یه طرف قرار داده دیگه ای رو پیدا کنیم. پس این بحث بحث مهمیست، ولی من ندیدم قائل داشته باشه. ادهی به دنبال اثبات این هستن، مثل آقای دکتر کاتوزیان که میخواد اثبات کنه که مثلا اون زمان شکل میگیره با طرح مواد مختلف. من از کلمات ایشون فهمیدم که ایشون ماده 17 رو صریح نمیدونه، یعنی صریح در این که در این لحظه شرکت سهامی شکل گرفته میدونه، ولی نفی این که شرکت سهامی از قبل به هر حال به صورت متزلزل ایجاد شده، نفی او رو از این ماده نمیفهمه. من از کلمات آقای کاتوزیان اینو فهمیدم که حداقل ایشون از ماده 17 اینو میفهمه. شما همون ذیل ماده 17 اگر هم روتونه بخونید یا من خودم از رو گوشی بیارم. آره حالا اونو میگم که ایشون به چه ادله استناد کرده، چون این در بحث تحلیل فقهی و حقوقی مهمه که ما در لحظه پذیر نویسی چیزی به نام شرکت سهامی داریم یا چیزی به نام شرکت سهامی نداریم. ماده 17 اون قسمتیش که مهم بود این بود که نکنید ماده 17 اینه که مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیر نویسی کلیه سهام شرکت و تعدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند و نیز مجمع عمومی مؤسس روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین خواهد نمود. مدیران و بازرسان شرکت باید کتما قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن گردیدند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. این ماده 17. بعد از اینکه این مجمع مؤسسین تشکیل شده این کار شد، از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. خب این ماده ممکنه این کسی بگه صریحه که از این تاریخ، یعنی قبل از این تاریخ نیست دیگه، از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود. ولی ممکنه بگه که از این تاریخ محسوب می شود، ولی شرکت ممکنه که قبلا تشکیل شده باشه. یعنی ما اون شرکتی که قبلا تشکیل شده از این تاریخ دیگه طرف حسابمون میشه شرکت، یعنی رسمیت پیدا میکنه. یعنی شرکت به نظر ما از اون زمانی که ما به هر حال اطلاعی پذیر نویسی رو اجازه دادیم که این کار انجام بشه، شرکت شکل گرفته بود، ولی ما اعتبار قانونی براش قائل نبودیم. من وجه تأمل ماده 17 رو دارم میگم. خب این که میگه از این تاریخ، ادهی صراحت فهمیدن که یعنی قبل از این تاریخ نیست مفهوم از این تاریخ، ولی این داره از این تاریخ، یا میگه از این تاریخ شرکت تشکیل میشود، این صریحه. یه میگه از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود. محسوب میشود یعنی ما از این به بعد داریم اعتبار میکنیم، و الا قبلش هم شرکت بود. من وجه تعامل رو دارم میگم، نمیخوام بگم این درسته، ولی این از اون صراحت ماده قانونی کم میکنه. بعد جا داره که ما استدلال کنیم قبل از این وجود داشته یا وجود نداشته. نه، قانون ممکنه که برای تشکیل شرکت مراحلی رو قائل باشه. مرحله اول اون مرحله است که شرکت تشکیل شده و اثرش فقط اینه که میتونه پذیر نویسی کنه، میتونه جذب سرمایه کنه. پس ما شرکت رو در اون مرحله داریم، ولی با این اثر. اثر دوم اینه که نه، احکام بیشتری داره. اثر سوم اینه که نه، میتونه واقعا معامله کنه. مثلا نکنید همین، حالا همین رو اجازه بدید، همین ماده 17 که میگه از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشه، باز خود قانون تجارت میگه تا این شرکت ثبت نشه اجازه برداشت وجوه واریزی رو نداره. با وجودی خودش میگه شرکت تشکیل شده محسوب میشه. یعنی ممکنه قانون برای شرکت در مراحل شکل گیری یا آثاری قائل باشه، کما اینکه بعد از مجمع مؤسسین هم میگه هنوز اجازه برداشت نداره. نمیدونم ماده قانونیشو خوندم جلسه قبل یا نه. استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت، ماده 22 لایحه اصلاحی. با وجودی که گفت بعد از مجمع مؤسسین شرکت تشکیل شده محسوب میشه، ولی میگه از وجوه نمیتونه برداشت کنه. چرا قانون میتونه، عرض کردیم قانون میتونه بگه من شرکت تجاری رو مراحلی برای تشکیل و تکوینش قائلم، یک مرحلهش مثلا مرحله پذیرنویسی، یه مرحلهش مجمع. من عرضم تا حالا اینه که به هر حال یه نصی که ما بگیم غیر قابل تخلف در ماده قانونی مهمترین این ماده 17 بود، که ماده 17 هم عبارتش اینه که از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشه. اما به ذهن میاد که جای این داره، به خاطر این عده از حقوقدانان شروع کردن به اثبات کردن، مثلا گفتن که ما ببینیم که آیا شرکت وجود داره یا شرکت وجود نداره. پس این یه نکته مهمه، البته عرض کردم چون قائل نداره که شرکت قبل از مجمع مؤسس هم باشه این چنین. البته میدونید اینها دیگه به قوانین موضوع کشورها فرق میکنه. الان ما قانون ایران رو داریم بررسی میکنیم، ممکنه قانون بعضی از کشورها با قانون ما متفاوت باشه، فعلا ما بر اساس قانون خودمون داریم مطرح میکنیم بس. بسیار خب، برگردیم. عرضمون این بود که آیه اسکینی میفرمان که پذیر نویسی هم ایجاد تعهد میکنه و هم ایجاد حق میکنه. تعهد چیه؟ تعهد اینه که پذیر نویس با پر کردن برگه سه متعهد میشه که اون پولی که تعهد کرده، مبلغ اسمی سهم رو پرداخت کنه. یه تعهد. و به ازای این تعهد یه حقی برای او ایجاد میشه. حق او چیه؟ حق او عضویت در شرکته. پس پذیر نویسی یه عمل حقوقی است که هم ایجاد تعهد میکنه و هم ایجاد حق میکنه. البته این تعهدی که پذیر نویس داره که اون مبلغ اسمی سهم رو حتما تادیه کنه، این متضمن یه حق فسخه. پس تعهد داره که سرمایه شرکت رو، اون سهام رو تادیه کنه، ولی یه حق فسخی هم در کنارش هست. اون حق فسخ چیه؟ اون حق فسخ همونیست که ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت میگه. ماده 19 میگه شرکت موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 به ثبت برسه. پس باید 6 ماه بعد از تسلیم اظهارنامه شرکت به ثبت برسه. هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد، هر کدام از پذیر نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند. یعنی اگر 6 ماه گذشت و به ثبت نرسید، شما همین برگه تعهد سهمی که در اختیارتونه می تونید برید به بانک مراجعه کنید و پولی که اونجا به ودیعه گذاشتید در حساب شرکت، اون پول رو دریافت کنید. پس شما تعهدی دارید، البته تعهدی که در اون تعهد حق فسخ وجود داره. خب این فرمایشیست که ایشون میفرمان. اما دیگران چی میگن؟ آقای دکتر ستوده در همون کتاب حقوق تجارتشون جلد 2 که عرض کردم، اینو که دارم میخونم جلد 2 صفحه 42 و 43، آقای دکتر ستوده ایشون میفهمن که ما اصلا نمیتونیم پذیر نویسی رو در حقیقت یک قرارداد دو طرفه تلقی کنیم، چون ما طرف دومی برای این بحث پذیر نویسی پیدا نمی کنیم. اولا مؤسسان طرف معامله ما نیستن، یعنی که شما بگید اشخاص مؤسسین طرف شما هستن، نه اینا طرف معامله ما نیستن. ما در پذیر نویسی با مؤسسان معامله نمی کنیم. ثانیاً شرکت هم که وجود خارجی نداره که طرف معامله ما باشه. ایشون می فهمن دو نظریه حقوقی که وجود داره در اینجا هر دو نظریه باطله. یک نظریه اینه که افراد میگن مؤسسین به نمایندگی از شرکت این کارو میکنن. خب مؤسسین بخوان به نمایندگی از شرکت بکنن، باید شرکتی باشه که اینا به نمایندگی از شرکت این کارو بکنن. نکته دوم ایشون میفهمن که ادعی در این رابطه اومدن گفتن که این نظریه بر اساس قرار داده به نفع شخص ثالث تصحیح میشه. قرار داده به نفع شخص ثالث همون چیزیست که ما میگیم فضولی. یعنی شما ممکنه یک قراردادی رو منعقد کنید به نفع یک آدم سومی که او اصلا در جریان نیست. یعنی قرارداد به نفع شخص ثالث منعقد میشه الا اینکه او حق رد داره و حق اجازه داره. عده از حقوقدان ها اومدن گفتن این از اون موارد قرارداد به نفع شخص ثالثه. یعنی الان مؤسس داره به نفع شرکت یک قراردادی رو منعقد میکنه. ایشون و من اشکالش اینه که قرار داده به نفع شخص ثالث اونجاییست که شخص ثالثی وجود داره اما بیخبره، بعد او با خبر میشه تنفیذ میکنه. همون اشکالی که دیروزم رفقا مطرح کردن. اما اینکه اگه شخص ثالثی وجود نداشته باشه شما بتونید قرار داده به نفع شخص ثالث منعقد بکنید، نه این چنین چیزی نیست و درست نیست. پس ایشون میفهمن که به هر حال با توجه به این که شرکت وجود نداره ما قرارداد دو طرفه نداریم. خب مؤسسین که طرف ما نیستن و بقیه هم اینطوری هن. ایشون ادعا میکنن رویه قضایی کشور ما هم این سند رو یک تعهد یک طرفه میدونه، اما تعهد یک طرفه غیر قابل فسخ. رویه قضایی شما دیروز عرض کردم در کلامای اسکینی که ایشون گفتن رویه قضایی فرانسه اینو تعهد دو طرفه میدونه. الان اون غیر قابل فسخش رو میخوام بحث کنیم. ایشون میگه رویه قضایی اینه. ایشون میگه که رویه آی اسکینی رویه قضایی فرانسه اون رو قرارداد دو طرفه تلقی میکنه. آی ستوده میگه رویه قضایی ما اون آی اسکینی بود. آی ستوده میگه رویه قضایی ما این رو تعهد یک طرفه میدونه ولی غیر قابل فسخ میدونه. خب بعد ایشون نظر خودشون رو مطرح میکنن. ایشون میفهمن که به نظر من اینجا دو تا تعهد یک طرفه است. تعهد اول تعهدی است که مؤسسان دارن. مؤسسان با انتشار اعلامیه پذیر نویسی متعهدن که کلیه اقدامات لازم را برای تأسیس شرکت انجام بدن. اگر این اقدامات صورت نگیره قانون کیو متخلف میشناسه؟ مؤسسان رو میشناسه. پس در حقیقت مؤسسان هم که باید کارای قانونی ثبت شرکت رو انجام بدن. این یه تعهده. تعهد دوم پذیر نویسه. پذیر نویس هم تقبل کرده در موقع تأسیس شرکت سرمایه لازم رو پرداخت بکنه. پس ما در حقیقت دو تا تعهد یک طرفه داریم. ایشون اینو میگه. خب حالا ممکنه شما بگید به آقای ستوده چرا همینو تعهد دو طرفه نکردید که مشکل غیر قابل فسخ هم حل کنید؟ گفتید دو تا تعهد یک طرفه. خب میگفتید تعهد دو طرفه هستی. شما چرا از تعهد دو طرفه فرار کردید و گفتید دو تا تعهد یک طرفه است؟ ایشون گویا در جواب اینو میگن که اون زمانی که مؤسسین با اعلام پذیر نویسی انتشار پذیر نویسی تعهد کردن، خب پذیر نویسی وجود نداشت که باش تعهد کنن. پس اون تعهد یک طرفه است. یعنی مؤسسین وقتی که متعهد شدن مگر طرفی داشتن پذیر نویس ها که هنوز وجود نداشتن. خب یک تأمل ایشونه. تأمل دوم اینه که اون آقایی هم که پذیر نویسی میکنه پول به شرکت نمیده که فقط اینا دنبال ثبت شرکت باشن. اگه تعهد من به پول دادن فقط برای اینه که شما مؤسسین برید دنبال ثبت شرکت، یعنی دیگه من فقط به خاطر این پول دادم که شما برید ثبت شرکت بکنید. ما که برای این پول ندادیم، ما برای این پول دادیم که تو این شرکت شریک باشیم. پس تعهد ما به پرداخت مبلغ اسمی سهم برای این نبود که شما فقط برید دنبال کارهای شرکت رو ثبت کنید شرکت رو. اگه این باشه که دیگه ما طرف حسابمون میشه مؤسسین، پول دادیم که اینا برن کارهای شرکت رو انجام بدن، پس دیگه ما چرا تو شرکت شریک باشیم؟ یعنی اگر ما بیام اینو تعهد دو طرفه بکنیم دو تا مشکل داریم. یه مشکل اینه که مؤسسین وقتی تعهد کردن پذیر نویسی نبود که باش تعهد کنن. نکته دوم اینه که پذیر نویسم که تعهد کرد پول نداد که اینا برن دنبال ثبت شرکت، اون پول داد که تو شرکت سهیم و شریک بشه. پس ما نمیتونیم اینو تعهد دو طرفه بدونیم. من دارم کلام ایشون تغییر رو توضیح میدم، یعنی ایشون که همین گفتن که چرا ایشون تعهد دو تا تعهد یک طرفه این رو قلم داد کردن. اونها با انتشار به لحاظ قانون مسئولن، یعنی اونها در حقیقت گویا تعهدی در برابر قانونگذار دارن که با انتشار اعلامیه قانونگذار اونا رو مسئول میشناسه و یک تکالیفی رو برشون داره. تو قانون تجارت هم تو موادی از اون به این مسئله اشاره شده. نه، تعهد دو طرفه است. جعاله که تعهد دو طرفه نیست. من بحثم تعهد دو طرفه است، اون جعاله که تعهد یک طرفه است. دارم توضیح میدم حرف ایشون. ایشون دو تا تعهد یک طرفه کرده. فقط یه نکته رو آقای ستوده بهش اشاره کردن که نکته قابل تأملیه، و اون نکته اینه که ایشون گفتن اگر از نظریه ماهیت قراردادی تعهد صرف نظر کنیم، بعضی ها میگن تعهد کلن خودش قرارداده. تعهد یه قرارداده. ایشون میگه اگه از نظریه ماهیت قراردادی تعهد صرف نظر کنیم، ما در مقابل دو تا تعهد یک طرفه قرار میگیریم. ولی اگر بگیم که تعهد ماهیتاً خودش قرار داده، پس اونی که تعهد کرده پذیر نویسی که تعهد کرده میشه یه قرارداد. دیروز به این نکته من اشاره کردم. بعضی ها میگن وقتی متعهد و متعهد له هست، من یه چیزی رو تعهد میکنم طرف مقابلم اونو قبول میکنه، این میشه قرارداد. من دارم تعهد میکنم به شما این مبلغ رو پول بدم، هیچ دین سابقی هم ندارم، میگم آقا من تعهد میکنم اینقدر بهت بدم، قبول میکنی؟ شما میگه قبول میکنم، این میشه قرارداد. چرا؟ چون ایجاب داره و قبول داره. ولو این تعهد مبتنیه بر هیچ دین سابق و منشأ سابقی هم نیست، ولی اگر شما یه چیزی رو تعهد کردید برای کسی و اون کس هم اینو پذیرفت، این خودش قرارداد دیگه. بله، وقتی قرارداد بشه میشه طرفینی، متعهد و متعهد الله. حالا کلا تعهد رو ببینیم. پس هر جا ما تعهد داشتیم این میشه قرارداد. خب در اینجا چیه؟ در اینجا پذیر نویس متعهد است که این مبلغ سهم رو بده. به کی تعهد میده؟ به مؤسسین داره تعهد میده. شما که مؤسسید منو دعوت کردید به مشارکت، من میگم تعهد میکنم که این مبلغ سهام رو برای شما تادیه کنم، قبوله؟ شما میگید قبوله. ایشون میگن که خب این نظریه وجود داره، اگه از این صرف نظر کنیم باید بگیم دو تا تعهد یک طرف است. چرا دو تا قرار داد؟ نه اون تعهد تعهد به قانون گذاره، یعنی من مؤسس تعهد دارم به قانون گذار که اینو انجام بدم. البته میتونه تعهد به سایر پذیر نویسان باشه. چی میفهمید؟ ها اون تعهد اون که خب اون ربطی به پذیر نویسی من نداره، اون رابطه ایست که مؤسس با قانون گذار داره. نکنید مؤسس یک رابطه با قانون گذار داره که متعهده که کارهای تشریفات ثبتی و رسمی شرکت رو انجام بده، اون تعهدی است که با قانون گذار داره و ارتباط به پذیر نویسی من نداره. میخوام ببینم الان من در لحظه پذیر نویسی چه اتفاقی داره برام میفته. این موضوع جای کار داره. ما در فقهمون اگر تعهد موجب و سبب سابق داشته باشه خب بحثش، اگه تعهد در ضمن مثلا قراردادی مثل حواله و اینا باشه اونم بحثش. پس کردیم شما میگید من متعهدم که دین شما رو پرداخت کنم. خب چرا متعهدی؟ تو مگه بدهکاری به من؟ نه من تو اومدم متبرعاً تعهد کردم دین شما رو پرداخت کنم، شما هم قبول کردید. خب میشه زمان. زمان خودش قرارداد فقهیه. یعنی ما در فقه یه تعهدهایی داریم ولو ابتداءن که خودش قرار داده، ولی دیگه در همون قالب‌هایی که عرض کردیم وجود داره. مثلا زمان داریم، حواله داریم، اینا یه تعهدهای ابتدایی است که نفسا قرارداد الزام آور هم هست، ما ملزم به انجام هم هستیم. اما اینکه ما بیایم صرفا به یه آقای تعهدی بدیم اونم بگه باشه، بعد بگیم آقا شما ملزم به تعهدید، این میشه وعده، وعده ابتدایی. و فقها در الزام وعده ابتدایی خب حداقل تردید دارن دیگه که اصلا الزام داره یا نداره. این همونه که وفای به وعد واجبه یا وفای به وعد واجب نیست. این رو آقایون کلن از تعهد خارجش میکنن. به هر حال تعهد ایجاب و قبوله. نکنید ما همینو میپذیریم که تعهد ایجاب و قبوله، ولی خیلی از اینایی که ممکنه بعضی بگن تعهد، ما میگیم وعده است. حالا همین مثال که شوخی جدی به وقتا میگیم اینه که شما ما رو دعوت کنید. این که دعوت کنید شما میگید آقا دعوت میکنیم میاید، ما میگیم قبوله، درسته؟ یه وعده بود. ولی حالا اتفاقا یک ساعت قبل از برنامه که قراره بیام خدمتتون زنگ بزنید که نیاید، این آقایی که ایجاب و قبول داشت شما گفتیم ما پذیرفتیم. خب به لحاظ فقهی شاید این وعده ابتدایی است، ولی ایجاب و قبول هم داره. یعنی ما یه وعده هایی داریم که ایجاب و قبول داره، ولی اون وعده‌ای که ایجاب و قبول داره به هر حال ما همش رو تعهد نمیدونیم. این جای کار داره. نکنید قبول دعوت دیگه. خب اون که هر قبولی رو یک تعهد میشه قدم داد کرد. شما در هر تعهدی که قبول داره شما میگید باز خودش تعهد جدیده. هر ایجاب و قبولی باز قبولش ممکنه تعهد باشه. ولی من به نظرم میاد که فقهیان هنوز جای کار داره. حقیقتا این دو سه روزم خیلی گشتم ببینم کسی منقه کار کرده یا نه، هنوز پیدا نکردم. ممکنه کسی کار کرده باشه روی این قضیه ولی به صورت منقه هنوز پیدا نکردم. هنوزم در حال تلاشم که ببینم که کسی نسبت به این مسئله به درستی کار کرده که دقیقاً تمایز وعده و تعهد در چیه و آیا اگر وعده رو ما الزام آور نمیدونیم. حالا چون بعضی ها میگن که نه وعده هم الزام آوره، المؤمنو ازا وعده وفا و ادله فراوان دیگه، یه ما تقولون ما لا تفعلون و امثال این. اگه وفای به وعده واجب دونستیم وجوب تکلیفی داره، برای وجوب تکلیفیش حله. بعد باز اون بحث زمان آور و بحث وضعیش که اینه. مثلا اون دلیل المؤمنون عند شروطهم، آن شرط رو بر شرط اصطلاحی اطلاق کردن، ولی بعضی هم میگن نه، شروطهم یعنی مواعیدهم، وعده هاشون. و اتفاقا المؤمنون عند شروطهم به نظر ما دلالتش از مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بیشتره، یا مثل والموفون به عهدهم اذا عاهدوا تا حدی، ولی بیشتر از اون اوفوا بالعقود. المؤمنون عند شروطهم ما ازش حکم وضعی هم میفهمیم علاوه بر حکم تکلیفی. المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمن ملزم به شرطشه، نه صرفا باید به شرطش عمل کنه. اصلا المؤمنون عند شروطهم به معنی باید عمل کنه نیست، بلکه به معنی ملزم به شرطه. اونها ملزم به شرطن. حالا اون بحثش جدا. من خیلی دوست داشتم که این بحث رو منقه جایی پیدا کنم، ولی خب هنوز در حال تلاشیم ببینیم پیدا میشه یا نه. شما کمکمون کنید، جای کار دارم. مؤسسه اون فرمایش های دکتر ستوده رو عرض کردم که طرف معامله نیستن، ولی اگر تعهدی باشه به مؤسسین، چون اونا میخوان تشکیل شرکت بدن، شما تعهد میکنید که اونها هم قبول کردن، این در حقیقت تعهد به مؤسسینه که ما بقیه پول این شرکت رو تأمین میکنیم. آره. نه ایشون که نگفتن دیگه، من داشتم توضیح میدم، من عبارت ایشونو خوندم. ایشون گفتن ما دو تا تعهد یک طرفه داریم، ولی ایشون گفتن اگر از نظر ماهیت قراردادی تعهد صرف نظر کنیم، اگه ما پذیرفتیم تعهده حتما باید بهش ماهیت قراردادی بدیم. اگه گفتیم تا آره دیگه. کدوم کجا اومده؟ نه نه کاری در حقوق میگن ما تعهدهای قراردادی داریم، تعهدهای غیر قراردادی داریم، تعهدهای خارج از قرارداد هم ما داریم دیگه. تعهد که همیشه قرارداد نیست، اون تعهدی قراردادی که اختیاری باشه، ولی ما تعهدهای خارج از قرارداد اصلا مفصل داریم. شما سهلا خسارتی به کسی وارد کردید، متعهدید که پرداخت کنید. ها یعنی جاش در فقه کجاست؟ نه در حقوق نمیدونم، یادم نمیاد. تو دو سه جا بحث میکنن، یکی تو بحث قراردادها بحث میکنن، یکی تو بحث دو جا یادم میاد، تو یکیش بحث قراردادهای اونجا بحث میکنن. بسیار خوب. خب حالا بفهم. آره.
بعد اون قسم فضولیه دل مالک خواهد فضولی در نفسه اگه باشه، بعد فضولی در نفسه میتونه مالک نباشه و بعد برای مالک تصدیر کنید. این دو قسم فضولی اون دو قسم دو باشه اگه یوری تصدیر کنه مشکل هم باشه.
فضولی در نفسه یعنی چه جوری تصدیر کنه؟
برای خودش مستیم فضولی بخن، برای که همه شرکتی که طرف برداد بید باشه، برای مستیم بیان برای خودش رو معلومه همه فضولی، ولی برای اونا تصدیر نشه، برای شرکت وقتی تصدیر شد برای اون تصدیر بشه.
برای خودشون چجوری میشه فضولی؟
این هم شرکتی که طرف قرارداد داره،
شرکتی که وجود نداره که حق باشه. یه شرکت وجود داره میگید حق شرکت، شرکتی که وجود نداره چجوری میگید حق شرکت؟
خودشون قائل هم هستن
که فضولتن مثلا. نه دیگه، اگه شرکت وجود نکنید، اگه شرکتی که وجود نداره میتونه حق داشته باشه، و میتونه طرف قرارداد هم باشه. این مشکل. فقط در کلام آقای ستوده یک سوال موند که ایشون به این مسئله جواب نداد، و اون سوال این بود که چرا این تعهد یک طرف غیر قابل فسخه؟ به این نپرداخت. آقای اسکینی ایشون میفهمن که حقوقدانهای نامی فرانسه این رو تعهد یک طرفه میدونن، ولی معتقدند که ایشون میفهمن که مؤلفان نامی فرانسه این نظر رو قبول ندارن، پذیرنویسی رو تعهد یک جانبه از طرف پذیرنویسان میدانن که به وسیله آن اراده خود را به ورود در شرکت که ایجاد خواهد شد ابراز میکنن. این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود، ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلیم شود ارزش حقوقی مییابد و غیر قابل برگشت است. و این در حقوق فرانسه دیگه میگن که این تعهد یک طرفه است، اما وقتی ابراز شد به دیگران و تسلیم به اونها شد ارزش حقوقی پیدا میکنه و غیر قابل برگشت. چی میفهمه؟ یعنی اگر بپذیریم که تعهد یک طرفه الزام آوره، من متعهدم که فسخ نکنم، اونم میگه منم قبول کردم. آره؟ خب البته همچی کاری نمی کنه، ولی میگه اگه این کارو بکنه درست میشه. یعنی چون همچی کاری در پذیر نویسی اتفاق نمی افته که بعد من تعهد بدم که فسخ نکنم. نه نه نه، اصلا خود پذیر نویسی به لحاظ قانون اگه شما پذیر نویسی کردید حق فسخ ندارید، الا این که تا 6 ماه اون کازه شرط ارتکازی باشه. یعنی چون قانون این رو ملزم کرده بگیم که این چنین. خب این بر فرضی است که ما تعهد رو کلا الزام آور بدونیم و بگیم خود جا
تعهد یه طرف اگر الزام آور باشه چرا ما نیاز باشه باز دوباره ما تعهد کنیم؟
الزام آور باشه یعنی شما متعهدید که پول رو پرداخت کنید و درست. خب نه، ایشون تعهدی یک طرفه رو که فرض کرد در فرضی بود که اون تعهد رو ماهیت قرار دادی براش قائل نبود دیگه.
اگه نباشیم باز تعهد یک طرفه
کنیم برای درست بله اشکال ایشون وارد. ممنونم. خب این فرمایش آقای ستوده، اما فرمایش آقای کاتوزیان آی کاتوزیان ماحصل حرفشون اینه، من بذارید از آخر حرفشون رو بگم. ایشون میگه پذیر نویسی دارای ماهیت حقوقی خاص خود میباشد که در قالب هیچ کدام از عقود معین نمی گنجد. این آخر حرفشونه. چیم فهم؟ راحت هم کنیم. ایشون آخرش به این نتیجه میرسه که خودش این ماهیت حقوقی خاصی داره که ما در قالب هیچ عقدی اینو نمیتونیم جا بدیم. یعنی هر عقدی که جا میدیم یه تیکش بیرون میمونه، درست جا نمیگیره، قالبش نیست. این ماحصل حرف ایشون اینه. اما خب توضیحاتی که ایشون میدن، ایشون فهمن به نظر من پذیر نویسی یه عقد الحاقی است، چون به هر حال مؤسسان قبل از انتشار پذیر نویسی خودشون اساسنامه شرکت رو تنظیم کردن و پذیر نویسان با پذیر نویسی در حقیقت اون اساسنامه شرکت رو دارن میپذیرن. ایشون باز معتقدن که پذیر نویسی خودش یه ماهیت قراردادی داره، اما یه قرارداد جمعیه. به خاطر این آقای کاتوزیان میفهمن پذیر نویسی تابع ماده 10 قانون مدنیه. پس دو تا نکته رو ایشون میگن، یکی این که پذیر نویسی ماهیت قراردادی داره و نکته دوم اینه که پذیر نویسی عمل حقوقیه. عمل حقوقی است چون پذیر نویسی زمین ساز تشکیل شرکت است که شخص حقوقی میشه. پس ایشون معتقدن پذیر نویسی ماهیت قراردادی داره. آقای ستوده میگفت یک تعهد یک طرفه است، ایشون میگه ماهیت قراردادی داره. بله، یه عمل حقوقی هم هست.
ایشون پس
نه نه، زمین ساز شرکت، محقق شرکت هنوز شرکت نیست. ما با پذیر نویسی داریم زمین سازی برای تشکیل شرکت میکنیم، پس کار ما یه عمل حقوقی، ولی ماهیت اون روی ماهیت قرار دادیم. ایشون میفهمن که ما یه پیش قراردادی داریم که ایجاب آن توسط مؤسسین با صدور اعلامیه پذیر نویسی محقق می شود و قبول آن با امضاء ورقه تعهد سه از ناحیه پذیر نویسان با توجه به ویژگی های ایجاب و قبول در عقود جمعی عملی می شود. پس موجب مؤسسینن، قابل کیه؟ پذیر نویسانه. مؤسسین میگن هر کس بیاد این مبلغ رو در این حساب تادیه کنه، ما در حقیقت او رو عضو شرکت میکنیم یا براش این خدمات رو انجام میدیم. خب ایشون میگه که اون اساسنامه‌ای که در شرکت دارن یعنی یک قرارداد جمعی، این قرارداد جمعی موجب‌هایی داره که مؤسسن و هر کس به این قرارداد به پیونده اونم میشه چی؟ اونم میشه قابل این قرارداد. مثلا فرض کنین ما برای مدرسه خودمون اول اومدیم یه مدرسه تشکیل دادیم، 10 نفریم، یه قراردادی گذاشتیم هر کس در این مدرسه میاد باید سر ساعت فلان حاضر بشه، این کارو بکنه اون کارو نکنه. اینا قراردادهایی بود که ما بین خودمون گذاشتیم، گفتیم هر کس میخواد بیاد تو این مدرسه باید به این قرارداد ملزم باشه، هر کس که اومد او شد قابل این ایجابی که ما کردیم، پس ما ایجاب کننده بودیم و هم قبول کننده بود. اینا قراردادهای جمعی است. قراردادهای جمعی، اگه این قرارداد جمعی دفعتن واحده ایجاد بشه، یعنی همه با هم قرار بگذاریم سر ساعت 8 اینجا باشیم، موجب و قابل کیه؟ اگه هممون با هم قرار بذاریم که ساعت 8 سر کلاس بشه، ساعت 8 تو مدرسه بشه، اینجا پیدا کردن موجب و قابل مشکله. این یه بحثی است تو قراردادهای جمعی. در قراردادهای جمعی که دفعتن محقق میشه، ما موجب و قابل میتونیم پیدا کنیم یا موجب و قابل نمیتونیم پیدا کنیم. حالا این قرارداد ما خصوصیتش اینه که مؤسسین ایجاب کردن، پذیر نویسان هم دارن قبول میکنن. خب حالا من ادامه شو میخونم چون دنبال مفاد قرار دادیم. مفاد قرار دادی یه وقت اینه که مؤسسین میگن هر کس اومد این مبلغ پول رو تادیه کرد، من مؤسس متعهدم که او رو جز سهامداران این شرکت قرار بدم، درسته؟ ولی این که بعد از اعلامیه پذیر نویسی که من اومدم مبلغ رو تادیه کردم، مگه مؤسس منو باید سهامدار قرار بده؟ یا من با همین تعهد برگه سهم خودم شدم سهامدار شرکت در آتی؟ یعنی دیگه مؤسس کاری نیست که منو سهامدار قرار بده که بیاد همچی تعهدی بکنه. یعنی حالا فرض کنیم که ما گفتیم موجب و قابل این قرارداد جمعیه، خلاصه اون مؤسسین چه قراری با ما گذاشتن؟ اینش مهمه. ایشون میگه به موجب این پیش قرارداد مؤسسین متعهد میشوند با حسن نیت کلیه تشریفات و اقدامات قانونی را تا تأسیس شرکت به انجام رسانند و در مقابل پذیر نویس نیز متعهد میگردد مبلغ اسمی سهام خریداری شده و سهام خریداری و تعهد شده را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه تادیه نماید. یه همون چیزی بود که ما در کلام آقای ستوده گفتیم که این قرارداد نمیشه اصلا و چه تعمالشو گفتیم. حالا تا معلوم نیست آقای ستوده هم اون دقتی که ما کردیم مد نظرش باشه، ولی خب خواستیم. ایشون میگن که پیش قراردادیست با این مفاد. خب پس ایشون ماهیت رو قراردادی میدونه، قراردادش اینه که ما تشریفات انجام بدیم. ولی خب این سوال رو باز دوباره مطرح میکنیم، چرا ایشون نگفت مؤسسین میگن شما اگه پول دادید ما شما رو سهیم در شرکت میکنیم؟ چون شاید ایشون میگه که خب دیگه مؤسس که نیست که ما رو سهیم میکنه، ما به محض تعهد امضای برگ تعهد سهام خودمون سهیم در شرکت میشیم در شرکت آینده. مؤسس تو این قضیه کاری نداره. البته ما در مجمع عمومی مؤسسین گفتیم که اونجا مؤسسین باید احراز بکنن این انجام شده و برای هر کس سهم لازم رو تخصیص بدند. اینو تو اون ماده خوندیم دیگه، الان فرصت نشد. ولی این سوال باقیه، چرا همچه حرفی رو نزدن؟ اگه اینو میگفتن راحت بود، جوابش اونه، ولی هنوز بحث ادامه داره. چی می‌خواستی؟
با توجه به کلامشون گفتن شرایطش از قرارداد نیست، جمعیم پیش قرارداد
میگن
قرارداد مشکل حل میکنه
دیگه. خب ایشون میگن که وزیر نویسی قرارداد الحاقیه، به خاطر این پیش قرارداد داره مشکلی که حل شد.
این فرمان اشکال این تعهد در
مورد
اون
نیست،
چرا
تعهد
شد این پای پیش قرارداد بودن و الحاقی بودنش شاید با هم همین مشکل هست.
کدوم مشکل
رو؟ همین که یه تعهد لازم نیست در مورد دارمشه، یه تعهد خاصیه که بعدا قرار اونها همین شرکت
اونها رو
سامدار بکنه، ولی این
تعهد
رو ما قرار
میدیم
که پیش قرارداد داشت.
خب قرارداد اصلی چیه؟
همین شرکت تعهد اینها سامدار کنه، اینها هم تعهد بدن که
شرکت یا مؤسسه؟ مؤسسه
اینی پیش قرارداد ببندن.
خب شرکت که تعهد میده؟ تو موقع پذیر نویسی که شرکت نیست،
اونی کنیدار نگذن از شما، ولی خب شاید ما اصل قرارداد یعنی از این پیش قرارداد دردادش باید حتما درداد باشه که شرکت دارد.
نه، پیش قرارداد اساسنامه، شما یه پیش قرارداد اساسنامه به هر حال قرارداد موقع پذیر نویسی باید باشه دیگه. اگه پیاده پذیر نویسی قرارداد الحاقیه، باید قبلش یه قراردادی باشه که میشه اساسنامه این که خودم از سین تنظیم کنه. ما با پذیر نویسی ملحق به اساسنامه میشه. اللهم صل على محمد.